بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 360 مورخ 3/6/92.
خب توضیح دادیم هم ذیل حدیث رفت کنم گفتیم هم جا اونجا اقتضای نه نکته لطیفی داره، اشکال مهمیه، نکتهش هم لطیف. ببینید آیا شارع مقدس میتواند برای سبی غیر ممیز تکلیف رو بالقوه وضع کند؟ این معنا که الان بالفعل ازت نمیخوام ولی بعد از بلوغ باید اعاده و قضا داشته باشه، بلا شبه میتونه. برای مجنون میتونه بگه بعد از رفع جنون تعلق به کس تکلیف، الان مانعی داری، بعد از رفع جنون باید اعاده و قضا میتونه این کار برای رفع اینه برداشته. اونجا معنا پیدا بله. این نقطه لطیف اسمش مرحوم ایروانی، بعضی دیگه اشکالشون همینه که وقت در رفع القلم عن المجنون نمیتونن معنا کنن، دوچار چالش میشن. حالا این خلاصش اینه که بله، تعلق تکلیف به عنوان اعاده و قضا بعد از رفع جنون بعد از بلوغ برای سبی غیر ممیز هم قوه نداره، اشار برش داشته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که شرط چهارم در حج واجب به نذر اختیار بود، لذا گفته شد که نذر مع الاکراه نافذ نیست و وجوب وفا ندارد. دلیل بر این شرط این فقره حدیث رفع بود که رفع مستکره علی. عرض شد سند این حدیث و دلالتش رو به تفسیر در مباحث براءت بررسی کردیم. سندن بر خلاف ادعای صاحب مدارک و مدرسه نجف در بعضی از کلماتشون که می فرمودن حدیث ضعیف است، حدیث صحیح است و معتمد، و از نظر دلالت هم حدیث دلالت می کند حکم موضوعی که انسان بر او مکره شده است برداشته شده. در ما نحن فی زید بر نظر حج مکره شده، این نظر اکراهی حکم وجوب وفا نخواهد داشت. این خلاصه اون چه که در ذیل شرط چهارم قبلا هم اشاره کردیم. جلسه گذشته درسی هم عرض کردم، بحث حدیث رفع رو اینجا متعرض نمیشیم. دیشب یکی از دوستان توضیح میداد، گفت مباحث براءت رو نگاه کردم، 30 جلسه نسبت به دلالت حدیث رفع بحث شده. عرض کردم بحث مبسوطی اونجا شده، 15 مطلب در رابطه با حدیث رفع ذکر شده که هر کدام کاربرد فقهی مهم میداره. انشالله دیگه اونجا مراجعه میکنید و توضیحات بحث رو از اونجا خواهید گرفت. شرط پنجم در نظر حج که مختلف فیه است، شرط اسلام است. مشهور قائلند که در وجوب وفاء به نظر اسلام شرط است، لذا نظر کافر صحیح نیست و باطل است. مثلا در مقابل مشهور دو قول دیگه وجود داره که یک قول این است که نظر کافر مطلقا صحیح است و وجوب وفا براش میاد، که یمکن این قول رو از کلمات صاحب ریاض استفاده کرد. جزء 12 صفحه 320 رو مراجعه کنید. ریاض چنانچه نسبت به قول اولم که شرطیت اسلام و عدم صحت نظر کافر است، صاحب جواهر به شدت به این قول اصرار داره و از این قول دفاع میکنه. قول دیگر، مدرسه قم به تعبیر ما بدعن به مرحومای بروجردی، ثم حضرت امام و مرحومای گلپایگانی، میشه گفت در مسئله تفصیلی رو قائل هستن. عبارت حضرت امام رو در تحریر در همین بحث ببینید، والاقوى صحتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممن يحتمل وجوده تعالی، که تقریبا نظیر این حرف رو مرحوم آقای بروجردی و شبیه این حرف رو مرحوم آقای گلپایگانی داره. توصیح این قول این است که کافر میشه گفت بر سه قسم است. یک قسم کافری که مادیگراست و جز عالم طبیعت و ماده ماورایش هیچی قائل نیست، صانعی برای این عالم نمیشناسه اصلا. مرتن اخرى کافر معتقد به مبدع است، صانع رو قبول داره، نبوت انبیا یا نبوت نبی گرامی اسلام رو منکر است. مرتن ثالثه کافریست که میگه احتمال میدم خدایی باشه ولی مطمئن نیستم. حضرت امام و مرحومای بروجردی میخوان بفرماین نظر حج یا سایر نظرها از دو قسم اخیر کافر ممکنه بگیم صحیح هست و نافذ هست. بفرد حالا تا برسیم ببینیم نظر تعلیقی میشه، نظر تعلیقی اصلا و درسته یا مشکلی داره، ایقاع تعلیقی مشکل داره، مشکلش چیه، اشاره ممکنه داشته باشه. دقت کنید، قول اول که مشهور فقها قائلند از جمله صاحب جواهر، دو دلیل بر این قول اقامه شده است. دلیل اول ادعای اجماعی است که برخی از فقها استنادش دادن به کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر در کتاب و نظر جزء 35 صفحه 357 می‌فرماید و من هنا لم اجد خلافا فی عدم صحته من بین اساطین الاصحاب. توضیحاتی دارن می‌فرمایند شاید به همین خاطره که هیچ اختلافی در عدم صحت نظر از کافر بین اساطین اصحاب نیست. این رو بعضی از علما گفتن ادعای اجماع از صاحب جواهر. کلمات صاحب ریاض رو ببینید، وقتی میخواد فتوا بده که نه نظر از کافر صحیحه، میگه لولا الاجماع، اجماعی که مدعا در کلام صاحب جواهر است. مثلا بعضی دیگه هم از متأخرین اینجا استناد به اجماع کردن، گفتن اجماع داریم بر این که نظر از کافر منعقد نمیشه، نظر کافر صحیح نیست. مثلا یک دلیل. دلیل دوم این است که گفته شده است نظر مشروط است به قصد قربت و قصد قربت از کافر متمشی نمیشه. به عبارت اخرى گفته میشه النذر من العبادات و یشترط در عبادات، بلکه هویت عبادات به قصد قربت است و قصد قربت از کافر متمشی نمیشه. لذا نذر کافر صحیح نیست، نافذ نیست، باطل. بله خب حالا ببین، عرض میکنیم که برای بررسی این دو دلیل که ابتدا از دلیل دوم که مهم است شروع میکنیم، احتیاج داریم به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که در کتاب النذر بحث مبسوطی مطرح است که این جمله که جمعی میگوین نذر مشروط به قصد قربت است، در تفسیر این شرطیت بین اصحاب اختلاف است. یعنی چه نذر مشروط به قصد قربت است؟ در رابطه با نذر ما دو هویت داریم، یکی صیغه نذر است که انسان او رو میخوانه، این بر اولدی لله علی صدقت و اموالی لله علی صوم و ثلاثت ایام لله علی غسل و صوب زیدن و امثال ذلک. اینجا دو تا هویت، یکی صیغه نذر، این صیغه ای که خوانده میشه. هویت دوم متعلق صیغه نذر است، اون فعلی که الزام به او تعلق گرفته است، مثل صوم و حج و صدقه و امثال ذلک. حالا این که میگن نذر مشروط به قصد قربت است، چند تفسیر شده است، حداقل سه تفسیر. یک تفسیر این است که هم خواندن صیغه نذر باید به قصد قربت باشه، هم متعلق نذر باید امر قربی و از امور عبادی باشه، هم صیغه نذر قربتن الالله خوانده بشه، هم متعلقش روزه و حج و صدقه باشه، امر عبادی باشه، نه از امور توسل. این یک نظریه.
بعضی میگویند که صیغه نذر لازم نیست به قصد قربت باشه، پدر بچهش شماتت میکنه برای چی نمازت نمیخونی، این بدون قصد قربت، برای که جلو و حرفای پدر رو صد کنه، میگه لله علیه ان اصلی صلات الصبح مثلا، حالا ولو نظر اینجوری شاید مشکل هم باشه، ولی در مثال دیگه مناقشه نکنید، اصلا قربتن الله نیست در صیغه نظر، ولی متعلقش قربیست، برای که جلو حرفای پدر رو صد کنه نظر میکنه، اما متعلق نظر نماز صبح خوندن، متعلق نظر صدقه دادن. پس قول دوم این است که در باب نظر کافی است که متعلقش از عبادیات و امور قربیه باشه، ولو خود نظر و تعهد و الزام به قصد قربت نباشه. اینم قول دوم. نظریه سوم این است که نه صیغه نظر لازمه به قصد قربت باشه و نه متعلق نظر لازم است از امور عبادی باشه، بلکه همین قدر که متعلق نظر امر راجحی باشه، همین در صحت نظر کافی است. نظر میکنه شستن لباس برادرش رو، نظر میکنه آسفالت خیابان محله شو، نه در نظر قصد قربت میکنه نه متعلقشو به قصد قربت انجام میده، همش برای این که پیش مردم بگن عجب کار خوبی انجام داد، هم نظرش لله نیست قصد قربت نداره و هم متعلق نظرش قصد قربت نداره، ولی راجح، یعنی امرش که شرع میگه کار خوبیه، امر مباح یا مرجوعی نیست. پس قول سوم این است که نه در صیغه نظر قصد قربت لازمه و نه در متعلقش، بلکه صرف رجحان متعلق در صحت نظر کافی است. بفرم اون که بچه دوم بود که گفتی صیغه نظر لازم نیست، صیغه نظر قصد قربت داشته باشه، متعلق لازم قصد قربت داشته باشه. خب برعکس این، یعنی شما میخواید برعکس این بگید، نه ما که اینجوری گفتیم صیغه نظر قصد قربت نمیخواد، متعلق قصد قربت میخواد، این رو گفتن، اما برعکس این فرض داره، احتمال داره اما قائل نداره، بلکه بعضی 7-8 تا احتمال اینجا درست کردن اما قائل این سه وجهی داره که ما عرض کردیم. حالا دقت کنید، در اصول خواندیم اگر شک داشتیم یه واجبی تعب بودیس یا نه، ابتدا به ادله مراجعه میکنی. آیا دلیلی بر تعبدیت یک واجب داریم یا نداریم؟ اگر دلیل نتوانستیم اقامه کنیم، اصل عدم تعبدیت واجب است، واجب تعبدی نیست. خب در رابطه با نذر باید بررسی کنیم آنانی که میگویند نذر خودش وجوب واجب تعبدی است، یا متعلقش باید تعبدی باشه، دلیلی برای معنا دارن یا ندارن. کسانی که میگویند خود صیغه نذر باید تعبدی باشد، دلیلشون تمسک به وجوب ذکر لله علیه در صیغه نذر است. میگن ببینید در صیغه نذر قوام و هویتش به این است که بگه لله علیه کذا، این لله علی ظهور در قربیت داره، لذا نذر باید قربتن الالله باشه. این وجه دلالت نمی کند بر این که صیغه نذر باید به قصد قربت انشاء بشه. وجهش این است که این لله علی که در صیغه نذر گفته می شود خصوصیتش این است که در زمان جاهلیت مردم نذر برای بت‌ها و ذبح برای بت‌ها می‌داشتند، اسلام مانع از این کار شده است، میگه نذر للاصنام ذبح با تسمیه اصنام نداشته باشید، نذر برای خدا و ذبح با نام خدا باشه. نهایت دلالتی که صیغه نذر داره همین معناست، اما این که اجراء صیغه نذر یا اجراء ذبح باید قربتن الالله باشه، هویت صیغه بر این معنا دلالت نمی کنه. لذا از ذکر لله در نزد و تسمیه الله در ذبح، تعبدیت ذبح و نذر استفاده نمی شود. شاهدش اینه در یمینم اسم الله برده میشه، ولی جالب همین آقایان مثل صاحب جواهر و دیگران که حالا حتی صاحب جواهر در متعلق میگه، خود صیغه رو قبول نداره که قربی باشه، ولی دیگرانی که میگن صیغه قربیست به خاطر لله، در باب یمینم که نام الله برده میشه میگن قربیت در باب یمین نیست. کلمات شهید اول رو در دروس ببینی، میگه نذر از کافر صحیح نیست چون قصد قربت شرط درش، اما یمین از کافر درسته، ولی که اونجا قصد قربت لازم نیست. اگر دلیل بر قصد قربت این لله در صیغه است، این الله هم در ذبح است هم در یمین. الله باشه فرقی نمی کنه، این لله بودن. خب نگاه کنید، نه چه تملیک به خدا باشه که لام تملیک بعضی ها میگن، بعضی میگن لام التزامه، التزمت لله علی نفسی، هر کدوم که باشه باز قصد قربت نیست. ممکنه شما چیزی رو به خدا تملیک کنید بدون قصد تقرب، میگید من ناراحتم، من اصلا نمیخوام خمس بدهم، چون واجب کردی تقرب به تو نمیخوام، ولی خمس رو ادا میکنم، میشه قصد قربت نباشه، لله باشه اما قصد قربت نباشه. قصد قربت از تقرب و منهاز العمل الالله، این میشه قصد قربت. ممکنه کسی چیزی رو تملیک کنه به خدا اما بدون قصد تقرب الالله، اگه تملیک باشه. التزام هم بدون قصد قربت ممکن است، لذا لله دلالت بر قربیت نداره. اما عبادیت متعلق نذر استدلال شده به بعضی از روایات که به نظر ما اون روایات هم دلالت نمی کند که متعلق نذر باید امر تعبدی باشه. مثلا یکی از روایات مورد استدلال صحیحه کنانی است، در باب اول از ابواب نذر، حدیث دوم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال علي نذر قال ليس النذر بشيء حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. یه از امام صادق سوال کردم، کسی گفته علیه نذرون، این تموم، امام فرمودن نه، لیسن نذر به شیئه، نذر صحیح نیست حتی یسمی لله شیئه، بگه لله علیه، او شیئن هم روزه باشه، صدقه باشه، هدی باشه یا حج باشه. بعضی گفتن این روایت دلالت میکند بر این که باید متعلق نظر امر تعبدی باشه. از ذکر این امثله هیچ دلالتی بر این که یجب و تعبدیت در متعلق نظر استفاده نمیشه، لذا نتیجه مقدمه این شد که علی تحقیق نصیغه نظر و نمتعلق او واجب نیست امر تعبدی باشه. بله یمکن از بعضی از روایات استفاده کرد که متعلق نظر باید رجحان داشته باشه، لذا نظر امر مباح یا امر مرجوح نافذ نیست. خب بعد از مقدمه دقت کنید، دلیل مهم در این که نظر کافر صحیح نیست و نافذ نیست این بود که نظر یا متعلقش باید امر عبادی باشه و از کافر قصد قربت متمشی نمیشه، لذا نظرش نافذ نیست. از مقدمه روشن شد ممکنه ادعا بشود کما هو الحق که نه در نظر نه در متعلقش عبادیت شرط نیست. اگه عبادیت شرط نیست این محظور برداشته شده است، ممکنه کسی ادعا کنه نظر از کافر متمشی میشه. دقت کنید، استدلال از دیگه به کتاب نظر صاحب جواهر مراجعه کنید، اونجا به تفصیل نمیخواستیم متعرض بشین. اینا میگن این مصادیقی که گفته شده این مصادیق قربی است. اولا همه این مصادیق قربی نیست، بعدم افرض قربی باشه ذکر مثاله. حالا این دیگه جای خودش در کتاب نظر. عمده استدلالشون اینه که این مصادیقی که ذکر شده همه مصادیق قربی است، پس استکشاف میکنیم متعلق نظر یا باید صیام باشه یا باید صدقه باشه یا هدی باشه یا حج باشه، که اینا امور قربی است، امور عبادی است. عمده محور استدلالشون این است. حالا دقت کنید، مدرسه قوم مثل مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام با این که عبادی بودن نظر یا متعلقش رو قبول دارن، ولی معذالک میگن از بعضی از کفار قصد قربتم متمشی میشه و هیچ مشکلی نداره. اینو در حج کافرم به مناسبت پارسال اشاره کردی. حضرت امام میفرماین کافری که منکر الوهیت و مادی محض است، حرف شما قبول، نمیتونه قصد قربت داشته باشه. اما کافری که مقر بالله هست و کافری که احتمال میده وجود خدا رو، چه اشکالی داره عملی رو انجام بده قربتن الالله؟ لذا امام در تحریر می فرماین و الاقوى صحتها من الكافر المقر بالله بل و ممن يحتمل وجوده تعالى. اگه کسی احتمالم میده خدایی باشه، میگه این عمل و انجام میدم به قصد تقرب به خدایی که محتمل الوجود است، این محصوری نداره. چطور تکلیف ما رو بتا شیخنا در بحث حج که ما به تفصیل ذکر کردیم کی گفته صحیح نیست؟ نه، هر کدوم، حتی نماز، حتی نماز اگه کسی بتونه این توتین نفس رو داشته باشه بگه احتمال میدم پیغمبر آخر زمان درست بگه، احتمال میگه احتمال میدم که این نماز واجب باشه، خدایی هم که او میگه درست باشه، پس این نماز رو میخونم به قصد قربت به خدای محتمل. آخه قصد قربت یعنی چه؟ در اونجا توضیح دادیم پارسال دیگه، یادتون کابلا این بحث رو مطرح کردیم در بحث تکلیف کفار به فرو، اونجا مفصل بحث کردیم. حالا میگیم، اصلا حالا میگیم، سب کنید تا نظری مشهور رو بگیم میرسیم که همه ی عرفا طبق نظر مشهور است، اما اگه گفتیم کفار مکلف به فرو نیستن جوری دیگه، اجازه بدید باشه میرسیم. پس تا اینجا نتیجه این شد که هم نظر کسانی که میگویند نظر کافر صحیح نیست روشن شد، هم نظر کسانی که میگوین نظر من الکافر مطلقا صحیح است مبناش روشن شد، هم تفسیر حضرت امام. در ذیل این دلیل دو نکته رو اشاره میکنیم و بعد به دلیل اول میپردازیم که ادعای اجماع باشه. در بحث ادعای اجماع اون مشی رو که قبلا داشتیم دوستان مطالعه کنن ببینن قبل از زمان شیخ مفید در نظر کافر قول چیه، بعد از زمان شیخ مفید نظریه چیه، شیخ طوسی چی میگه، دیگران تا زمان علامه حلی، تا بعد ببینیم اجماعی که از سوی صاحب جواهر ادعا شده چجور اجماعی است و با این اجماع باید چگونه برخورد کرد. همون دلیل رو مطالعه کنید، دو سه نکته هم اشاره می کنیم که صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you. Thank you.